بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فصول منتزعه، جلسه هشتم، فصل 29. موضوع فصل 29 بحث حد وسط هست. ایشون میخواد بگه که ملاک مادر، یعنی به این پرسش میخواد پاسخ بده که ملاک مادر استخراج حد وسط بلقیاس الالغیر چیست. اگه خاطر شریفتون باشه در فصل 18 اونجا اومد و حد وسط رو به دو دسته تقسیم کرد، گفت یک حد وسطی داریم که متوسط فی نفسه هست، بعد مثال زد به عدد که مثلا عدد 6 مثلا حد وسط هست بین 2 و 10 و این دیگه قابل تغییر نیست، و بقیه اعداد هم همینطور، یعنی هر عددی رو که در نظر بگیریم اون جایی که داره قابل تغییر نیست. اما یک متوسط بلقیاس الالغیر داریم، به تعبیر دیگه متوسطهای نسبی و اضافی که اینها از یک زمان به زمان دیگر، از یک فرد به فرد دیگر، از یک شرایط به شرایط دیگر، از یک جامعه به جامعه دیگر تغییر میکنن. حالا اینجا میخواد بگه که خب ملاک ما به هر حال چیه، یعنی حد وسط رو، حد وسط بلقیاس الالغیر رو یا بلقیاس الالاشیا رو چطوری تعیین میکنیم؟ پاسخی که به طور خلاصه ایشون میده اینه که با ملاک سعادت، حد وسط با ملاک سعادت حقیقی باید تعیین شود. فصلن الافعال المعتدلت المتوسطت و المقدرت و بلقیاس الالاشیا المطیفه به هایم بقیان تکون مع سایر شرایطها نافعتن فی بلوغ السعاده. و ین بقی، اون جمله کلیدی اینه، و ین بقی ان یجعل المستخرج لها السعاده نصب عینه. افعال معتدل متوسط تعیین می شود بالقیاس الی الاشیاء، یعنی که تعیین شده به نسبت به چیزهای، به اشیاء دیگری که حالت طیف بندی داره، یعنی میشه اونها رو در به اصطلاح یک طیف حالتهای مختلفش رو دید نسبت به اشیایی که حالت طیف بندی دارن نسبت به اون به اصطلاح حد اعتدال. ینبغی، سزاوار است این که باشد با سایر شرایطشون نافع در بلوغ سعادت، یعنی مجموع اون شرایطی که با اونها ما حد اعتدال رو تعیین میکنیم اینها نافع باشن در نیل به سعادت. و ینبغی، و شایسته است که قرار بدهد مستخرج، یعنی اون کسی که داره حد وسط رو استخراج میکنه، سزاوار این اصل میشه، ینبغی ان یجعل المستخرج لها از سعادت نصب عینه، یه اصل الان سزاوار است که استخراج کننده لها حد وسط قرار دهد سعادت را نصب العین خودش. نصب عینه همون نصب العین که میگیم، این سعادت باید مقابلش باشه و بر اساس سعادت این کار رو بکنه. ثم یتأمل کیف ینبغی ان یقدر الافعال، سپس می اندیشد که چگونه شایسته است که تعیین شود افعال، حتی تصدر نافعتن، تا اینکه به شکل نافعی صادر بشود این افعال. حالا به شکل نافع برای کی؟ اما لأهل المدینه به اسرهم، یا نافع باشه برای همه شهروندان، اول واحدن واحدن من هم فی بلوغ سعاده، یا اینکه نه تک تک شهروند به صلاح برخی از شهروندان رو به سعادت برسونه. البته برای دیگران نباید مضر باشه طبق اونچه که قبلا گفت. دوباره مثال طبیب رو یادآوری میکنه، میگه کما ان الطبیب یجعل صحة نصب عینی عندما یقصد الى استنباط المعتدل فی الاغذیه و الادویه التي يعالج بها البدن، چنان که طبیب هم صحت اون فرد بیمار رو نصب العین خودش قرار میدهد زمانی که تصمیم میگیرد و قصد میکند که به اصطلاح اون معتدل در غذاها و داروها رو که به کمک اونها میخواد این بدن رو معالجه بکنه استنباط بکند. فصل الملك في الحقيقه هو الذي غرضه ومقصوده من صناعته التي يدبر بها المدن ان يفيد نفسه وسائر اهل المدينه السعاده الحقيقيه. در فصل 3 ملک رو تعریف میکنه، کار ویژه در واقع که به شکل یک سوال جواب بخوایم تعیین کنیم بگیم اینه، کار ویژه ملک و مملکت داری فاضله چیست؟ جواب اینه که مدینه رو و مردم رو و شهروندان رو به سعادت حقیقی برساند. ملک رو هم اینها فقط در فاضله به کار میبرن، اصلا اون کسی که فاضله نیست اصلا بهش اطلاق ملک نتوان کرد. الملک و فی الحقیقت، ملک و پادشاه و فرمان روا در حقیقت کسی است که غرضش و مقصودش از صناعتش این است که تدبیر کند به کمک اون صناعت کشورها را، جوامع را، تا یفید نفسه و هم خودش را هم سایر اهل مدینه را به سعادت حقیقی مفید و نافع برسانه، این نفع رو به خودش و اهل مدینه برسونه که عبارت است از سعادت حقیقی. و هذه هی الغایة و الغرض من المهنة الملکیه، این است غایت و غرض از مملکت داری فاضله، فرمان روایی پادشاهی، این غرض از سیاست ورزی این است. مهنه ملکیه یعنی سیاست ورزی، هنر سیاست ورزی، فعل سیاست ورزی، شغل سیاست ورزی. و یلزم و ضرورتن ان یکون ملک المدینه الفاضله اکملهم سعادتن، و بنابراین لازم هست به طور ضروری ضرورت دارد که فرمان روای مدینه فاضله خودش کاملترین مردم اون جامعه باشه به لحاظ سعادت. چرا؟ اسکان هو سبب فی ان یسعد اهل المدینه، چون این فرمان روا سبب رسوندن شهروندان به سعادت هست. بنابراین یک اصل هم از این فصل قابل استخراجه و اون اصل اینه که ملک المدینه یا ملک المدینه الفاضله هو السبب فی ان یسعد اهل المدینه، این هم میشه اصل. پس نقش محوری رئیس مدینه در سعادت شهروندان نباید فراموش بشه. رئیس و پادشاه یک نقش محوری داره در سعادت شهروندان. فصل 31 کارویژه های دولت های غیر فاضله رو میگه، یعنی در فصل 30 نقش ملک فاضله رو گفت، حالا در فصل 31 غیر فاضله ها رو میگه که اون غیر فاضله ها چیکار میکنند. این که غیر فاضله ها چیکار میکنند، اقوال مختلفی وجود داره که ما اینجا 7 در واقع دیدگاه رو برشمردیم که ایشون ذکر کرده، که من یکی یکی این 7 دیدگاه رو میخونم و توضیح میدم. پس سوال محوری فصل 31 این هست که کارویژه های دولت ها و فرمان روایان غیر فاضله چیست؟ 1. قوما یرون ان الغایه المقصوده بالملک و تدبیر المدن الجلال و الكرام و الغلب و نفاذ الامر و النهی و ان یطاع و یعظم و یمجد. یه گروهی اعتقاد دارم که اون هدف به اصطلاح مقصود و اون غرضی که قصد می شود از فرمان روایی و تدبیر مدن، پرستیژ و کرامت و غلبه و نفوذ امر و نهی است. نفوذ امر و نهی، نفاذ الامر و نهی، یعنی این که امر و نهیشان به اصطلاح نافذ باشد و انیوتا و اینکه اطاعت بشود اون ملک حاکم و یا عظم تعظیم بشود و یا مجد تمجید بشود و یوثرون الکرامت لذاتها. اینها یوثرون یعنی تعقیب میکنن، دنبال میکنند، طلب میکنن کرامت را لذاتها، به خاطر خود کرامت، پرستیج را به خاطر خود پرستیج میخوان. لا لشیء آخر ینالون بها، نه به خاطر یه چیز دیگهی که با این کرامت به اون چیز دیگر برسند. و یجعلون الافعال التي يدبرون بها المدن افعالا يصلون بها الى هذا الغرض، و قرار میدهند افعالی رو که تدبیر میکنند به کمک اون افعال مدن را، افعالی که برساند اونها را به این غرض. و یجعلون سنن المدینه سنن يصلون بها من اهل المدینه الى هذا الغرض، و قرار میدهند قوانین مدینه را یک قوانینی که برساند اینها را به توسط اهل مدینه به این غرض. این به اصطلاح یک دیدگاه کلان هست. حالا در یعنی دیدگاه کلان به اصطلاح راجب مدن غیر فاضله، حالا در داخل این دیدگاه‌های وجود داره که این رو باز یکی یکی می‌خونم. فبعضهم، این دیدگاه اول، بعضی از این قوم، بعضی از اینها، چون گفت قوم یرونه، حالا باید بگیم فبعضهم، یه عده از اینها یصل الی ذلک، یعنی به این کرامت میرسند به ان یستعمل الفضیلت مع اهل المدینه، به این ترتیب که فضیلت رو به کار میبرند با اهل مدینه، یعنی هم برای خودشون میخوان هم برای اهل مدینه، این کرامت رو همزمان برای خودشون و برای اهل مدینه با هم میخوان. و یحسن الیهم، به اینها نیکی میکنن، به اهل مدینه نیکی میکنن. و یوصلهم الی الخیرات التي هی عند اهل المدینه خیرات، میرسانند این اهل مدینه را به خیراتی که اونها در نزد اهل مدینه خیرات به حساب می آید. و یحفظها علیهم، این خیرات رو برای این اهل مدینه حفظ هم می کنند. و یؤثرهم بها دونه، و تعقیب می کنند اون به اصطلاح چیزهایی رو که کرامت میدانن و خیر میدانن، جز خیرات میدانن، به ها دونهو، یعنی غیر اون رو دیگه دنبال نمی کنن. آقای دکتر جبار نژاد خیلی خوش آمدید، سلام، خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. ما فصل 31 رو داریم میخونیم، فصل 31 رو داریم میخونیم، الان چهار پنج خطش رو خوندیم، یعنی اون نگاه کلان دولت‌های فصل 31 میخواد کارویژه‌های دولت‌های غیر فاضله رو بگه، فصل 30 کارویژه دولت فاضله و فرمانروای فاضله رو گفت. کارویژه دولت‌های غیر فاضله طبیعتاً آیات غیر فاضله هست. فعلا داره گروه هایی رو میگه که کرامت رو تعقیب میکنن و پرستیج رو به اصطلاح تعقیب میکنن. اینایی که پرستیج رو تعقیب میکنن چند تا نگاه داره. گروه اول، فبعض هم یسلو الازاله، گروه اول اینایی هستن که این به اصطلاح پرستیج رو هم برای خودشون میخوان هم برای مردم. فینالو به ذالک الکرامت و لزیمه، در واقع با این کمک مردم به کرامت عظیمه میرسن. و هاولائه من رؤساء الکرامت افضل رؤسا، این گروه از رؤسای کرامت بهترین رؤسا هستند در میان رؤسای کرامت. نه بفرمایید اشتباه نشه، یعنی حکومت هایی که پرستیج رو تعقیب میکنن، کرامت رو تعقیب میکنن، اینا متنوعن که حالا بقیه شون هم میخونیم. اینهایی که کرامت رو هم برای خودشون میخوان هم برای مردم میخوان بهترینشون هستن، یعنی در بدها بهترینه اینجوری. دسته دوم و آخرون منهم یرون انهم یستأهلون الکرامت بالیسار، گروه دیگری از این کرامت طلبها اونایی هستند که اعتقاد دارن که کرامت با یسار به دست می آید، یعنی وقتی اینا معتقدن که وقتی به ما دیگران احترام میگذارن و پرستیژ ما رو و کرامت ما رو رعایت میکنن. کرامت تو نگاه فارابی منفیه، این حواستون باشه، یعنی برخلاف کرامت در فرهنگ امروز ما هست. این کرامت رو تو فضای منفی به کار ببره، همون پول دادن، پرستیژ اینجوری میگیره. اینها میگن ما باید پولدار باشیم، یعنی اگه دنبال کرامت هستیم کرامت رو باید با یسار به دست بیاریم. یسار یعنی با پول و امور رفاهی به اصطلاح. و یتحرون ان یکونوا ایسر اهل المدینه، اینها تلاش میکنن که پولدارترین شهروندان باشن، یعنی هر که میخواد کرامت داشته باشه باید پولدارترین شهروندان باشه. و ان یتوحدوا هم بالیسار، اصلا منحصر به فرد باشن در پولدار شدن. لیفوزو بالکرامت، چرا؟ تا نایل بشن به کرامت. احساس میکنن وقتی که پولدار میشن، ثروتمند میشن، سرمایه دار میشن، مردم به اینها بیشتر احترام میگذارن و پرستیژ اینها بیشتر رعایت میشه. سوم و بعضهم، گروه دیگر، یرا ان یکرم بالحسب فقط، گروه دیگری هستند که اعتقاد دارن که کرامت رو فقط با حسب میشه به دست آورد، یعنی با نژاد و طایفه و قبیله و اینها. مثلا اینها دنبال اینن که بخوان ازدواج کنن، مثلا برن از یک نژادی، از یک قبیله، از یک طایفه زن بگیرن که اینها جز طوایف به قول غربی ها کنت به حساب میان، جزء کندها باشن، جز کسانی باشن که نژادشون، حسبشون، اینها به اصطلاح جز پرپرستیج ها هست. چهارم و آخرون یفعلون ذالک به قهر اهل المدینه و غلبتهم و اذلالهم و ترهیبهم، گروه دیگری از فرمان روایان این مدن جاهله هستن که فکر میکنن که کرامت رو با دیکتاتوری میشه به دست آورد. میگن هر قدر آدم دیکتاتورتر باشه، زورگوتر باشه، بقیه ازش میترسن و ازش حساب میبرن. یعنی اینا دنبال کرامت از طریق استفاده از قوای قهریه هستن و دیگران انجام میدهند ذالک، این را، یعنی چی رو؟ یعنی کرامت رو. کرامت رو میخوان به دست بیاورن با بکارگیری سرکوب و خشم و خشونت نسبت به شهروندان و غلبتهم، با به اصطلاح غلبه بر شهروندان، یعنی این زور رو به شکلی به کار میبرن که غالب بشن بر شهروندان، کسی جرأت نکنه در برابرشون حرفی بزنه، و اذلالهم، شهروندان رو ذلیل کنن، و ترهیب هم به ترسوننشون. پس این هم دسته چهارم که کرامت رو با قهر و غلبه و اذلال و ترهیب به دست میاره. گروه پنجم و آخرون من مدبر المدن یرون الغرض من تدبیر المدن الیسار. کرامتی ها تمام شدن، اونایی که کرامت رو طلب میکردن چهار گروه شدن که بهترینشون همون اولی بود که هم برای خودش کرامت و پرستیج میخواست، هم برای بقیه مردم. دیگه سه دسته بعدی همینجوری هی تنزل میکرد. حالا یه مدینه فاضله چیز جاهله دیگه ای داریم که اینها دنبال اصلا پولن، اصلا دنبال کرامت نیستن. اونجا اگه دقت کردی دسته دوم اونایی بودن که کرامت رو در یسار میدیدن، یعنی ذاتن دنبال کرامت بودن، بعد فکر میکردن که کرامت رو با یسار و پول میتونن به دست بیارن. حالا این گروه پنجم نه، اصلا اینا دنبال پولن نه دنبال کرامت. و آخرون گروه دیگری از مدبران مدن هستند که اعتقاد دارن که غرض از تدبیر مدن یسار است، ما باید دنبال پول و رفاه و سرمایه و اینها باشیم. و یجعلون افعالهم التي يدبرون بها المدن افعالا یصلون بها الى اليسار. اینها قرار میدهد افعالی رو که تدبیر میکنند به کمک اون افعال مدن را، مملکت را، افعالی که برساند اینها را به یسار، اینا رو به پول برسند. و یجعلون سنن اهل المدینه سننن یصلون بها من اهل المدینه الى اليسار. و اینها در نظام قانونگذاری قرار میدهند قوانین شهروندان رو، اهل مدینه رو، یه قوانینی که برسند به کمک اون قوانین، یا برسونه اینها رو اون قوانین، برسونه شهروندان رو اون قوانین به یسار، به پول. و این آثر خیرن ما او فعل شیئن من ذلک فَإِنَّمَا يُؤْثِرُهُ وَيَفْعَلُهُ لِيَحْسُلَ لَهَ الْيَسَارِ. و اینها اگر خیلی رو تعقیب میکنن یا کاری رو انجام میدهن از امورات مختلف، فقط و فقط دنبال میکنن اون کارها رو، يُؤْثِرُهُ یعنی دنبال میکنن، تعقیب میکنن، طلب میکنن و انجام میدهن اون کار رو تا برسن به اون کار به یسار. و معلوم ان بین من یؤثر الیسار لیکرم علیه و بین من یؤثر الکرامت و ان یطاع لیسرا و یصل الی الیسار فرقا عظیما. اشاره به همون نکته ای میکنه که من چند قبل تر گفتم. میگه معلوم است که بین این کسی که تعقیب میکند، دنبال میکند پولدار شدن را، لیکرم علیه تا بقیه بهش احترام بگذارن، و بین کسی که دنبال میکند کرامت را، این کدوم بود؟ این اون گروه دسته دوم بالا بود در واقع. خط سوم گفت و آخرون منهم یرون انهم یستحلون الکرامت بالیسار، یعنی دنبال کرامت هن، به خاطر کرامت دنبال پول میرن. و بین اونهایی که یؤثر الکرامت، در واقع دنبال کرامت هن و اینکه اطاعت بشن توسط مردم، و یصل الی الیسار و بعد به خاطر این میرسن به ثروت، بین اینها فرق عظیمی هست. چرا؟ چون یکی غرض اصلیش کرامته، بعد میگه چطور به کرامت برسیم، میگه از مسیر پولدار شدن. یکی دیگه نه، دنبال پولدار شدنه، اصلا هدف اصلیش کرامت نیست، هدف اصلیش پولدار شدنه. منتها وقتی که به پولدار میشه، ثروتمند میشه، سرمایه دار میشه، یه کرامتی هم به دنبالش میاد. این کرامت هدف اصلیش نیست. حالا همه این گروه هایی که گفتیم و هاولائی و سمون اهل و خصاصت ریاسه، غیر از اون دسته اول که گفت که رؤسا الکرامته و هاولای من رؤسا الکرامت افضل رؤسا، دسته دوم و سوم و چهارم و پنجم، رؤسای دسته دوم تا پنجم میگه که یسمون اهل خصاصت ریاسه، اینها رو میگن رؤسای خصیص. خصیص اینجا به عنوان پست، یعنی فرمان روایانی که اهداف پستی رو پیگیری میکنن، اهداف غیر فاضله و خسیسی رو پیگیری میکنن. ممکنم هست که بگیم این حالا به همشون میخوره تا اینجا، ولی بعیده، چون اگر این بود اونجا نمیگفت و ها اولائه من رؤساء الکرامت افضل رؤساء. قرینه ای که من به کار میبرم همون کلمه و ها اولائه، یعنی گروه اولو گفت، بعد گفت و ها اولائه من رؤساء الکرامت افضل رؤساء. اینجا از گروه دوم تا پنجم رو شمرده، دوباره همون اصطلاح و ها اولا رو به کار میبره، میگه و ها اولائه، یعنی از گروه دو تا اینجا، یسمون اهل و خصاصت رؤسا. چون این و ها اولا رو حالا برای از اینجا به بعدم باز آخر یه و ها اولا سوم هم داره، یعنی اگه این و ها اولا ها رو ما در نظر بگیریم، هر و ها اولایی به اون گروه های قبلش میخوره. اون و ها اولا خط دوم به قبلش میخوره که یه مورد بود، یعنی کسی که کرامت رو برای خودش و شهروندانش دنبال میکند. این و حالا اینجا به گروه دو و سه و چار و پنج میخوره، حالا ادامهش و آخرون. گروه دیگری از مدبران مدینه هستن و آخرون، اگه دقت کردید فرمول همه عبارت ها یکیه ها، این هی تکرار میشه، و آخرون من مدبر المدن یرونه، اینا همش تکراره دیگه. ان الغایت من تدبیر المدن التمتع باللذات. گروه دیگری از مدبران و فرمان روایان کشورها اعتقاد دارند که غایت از تدبیر مدن تمتع به لذت ها هست، ما باید به لذت برسیم، شهروندان به لذت برسن. این گروه ششم بود. گروه هفتم و قوم آخرون، گروه دیگری هستند که یرونه جمع هذه الثلاثه کله ها، معتقدند که غایت از تدبیر مدن هر ستاست. ستا چی بود؟ و هی الکرامت و الیسار و اللذات، یعنی هم کرامت که کرامتی ها خودشون چهار تا گروه شدن، هم یساره که خب یه گروه بودن، هم لذته که اینم یه گروه بودن. این گروه هفتم میگن نه، ما هر ستا رو میخواییم، پرستیج میخواییم، ابهت به اصطلاح میخواییم، یسار و ثروت و سرمایه و رفاه میخواییم، لذت هم میخواییم، دنبال همه اینها هستن. و یستبدون بها، خیلی جالبه، با استبداد میخوان اینها رو به دست بیارن، استبداد میورزند در این رابطه. و یجعلون اهل المدینه اشباه آلات لهم فی ان ینال اللذات و الیسار. اینها قرار میدهند شهروندان را شبیه ابزارهایی برای خودشون در این که برسن به لذات و یسار. مردم اینجا حکم ابزار رو پیدا میکنن، مردم باید بدوئن کار کنن تا اینا به لذت و کرامت و یسار برسن. صدام بود که بعدن مثلا چقدر کاخ ساخته بود، یعنی در این کشوری که شما هنوزم که الانم که میرید میبینید ویرانه هست، اون زمان ده ها کاخ ساخته بود، هر کاخ برای یک مثلا مناسبتی، برای خودش میخواد، مردم ابزار میشن برای خودش، نمیخواد حتی به مردمم چیزی برسه. ولیس واحد من هاولائه یسمى ملکا عند القدما، هیچ کدوم اینها رو قدما ملک نمی نامند، چون از نظر قدما ملک یعنی فاضله، فرمان روا یعنی فاضله، یعنی کسی که میخواد مردم رو به سعادت برسونه. در فصل 32 مطلبی رو که میخواد به اصطلاح بگه خیلی مطلب مهمیه، به قول امروزی ها مربوط میشه به مقام مشروعیت، یعنی اگر ما دنبال بحث مشروعیت باشیم، از نظر فارابی بحث مشروعیت در فصل 32 مطرح شده. سوال این است که ملک چه کسیست؟ ملک واقعی چه کسیست؟ آیا ملک واقعی کسیه که قدرت رو در دست داره؟ یا نه، ممکنه کسی ملک واقعی باشد و قدرت را هم در دست نداشته باشد؟ فارابی پاسخی که میده فوق العاده شبیه نظریه امامت شیعی هست، یعنی همون پاسخ رو میده. میگه ملک ملک است، چه در رأس قدرت باشد چه نباشد، چه اطاعت بشود چه اطاعت نشود، چه مردم او را بشناسند چه نشناسند. و کسی که ملک نیست ولو در رأس قدرت باشه ملک نیست. این مغز این فصل 32 این هست. عبارت رو با هم میخونیم. فصلون الملکو هو ملکون بالمهنت الملکیه و به صناعت تدبیر المدن و بالقدرت على استعمال صناعت الملکیه ای وقت انساد فرعاستن علا مدینتن سواون اشتهر به صناعتهی املم یشتهر به ها وجد آلات یستعملها اولم یجد وجد قوما یقبلون منه اولا اطیع املم یطع کما ان الطبیب هو طبیب بالمهنت الطبیه عرفه الناس بها اولم یعرفو. یه مثال هم میزنه، میگه مثل طبیب. طبیب کسیه که توانایی بر طبابت داره، حالا اگه مردم بهش مراجعه نکردن چیزی از طبابتش کم نمیشه، طبیب هست. عبارت رو معنا میکنیم. میگه ملک پادشاه فرمان روا ملک است با فن فرمان روایی، با دانستن فن فرمان روایی و با صناعت تدبیر مدن و با قدرتی که اون قدرت را بتواند به کار ببرد در امر فرمان روایی، هر زمانی که امکان این رو پیدا کرد که رئیس ریاست پیدا کند بر مدینه. اگر رئیس مدینه شد بتواند مدینه را به خوبی اداره کند. به این میگیم ملک. سواون چه مشهور باشد به صناعتش، یعنی دیگران او رو بشناسند، املم یشتهر به ها، چه شهرت نداشته باشد به این فن. وجد آلاتن بیابد ابزارهایی که به کار بگیرد اونها را، اولم یجد یا اصلا پیدا نکنه همچین ابزارهایی، بیابد قومی را که بپذیرن از او این فرمان روایی را، اولا یا همچین قومی پیدا نکنه، خانه نشین بشه نپذیرن، اطاعت شود یا اطاعت نشود. چنان که طبیب طبیب است با مهارت پزشکی خودش و دانش پزشکی خودش و توانایی پزشکی خودش، عرفه الناس بها اولم یعرفوه، چه مردم او رو به عنوان طبیب بشناسن یا نشناسن، قبولش بکنن یا نکنن، تعتت له آلات و صناعتهی اولا، براش ابزارهای انجام صناعتش رو مهیا بکنند یا نکنند. این بنابراین فرضه که تعتت باشه، تو نسخه بدل کانت هم هست، کانت له آلات و صناعتهی اولا، یعنی ابزارهای انجام معاینه و پزشکی رو در اختیار داشته باشه یا نداشته باشه. یک پزشکی اگه مثلا ابزارهای پزشکی براش فراهم نباشه از پزشک بودن نمیفته. یا الان اینجا تو شهر شما امکاناتش نیست که من بتونم شما رو جراحی کنم، ولی اگر جای امکاناتش باشه یا امکانات رو در اختیار من قرار بدید من میتونم این کار رو انجام بدم. خب ببینید، مردم در واقع نقش فعلیت بخش میتونن پیدا کنن، ابزارها نقش فعلیت بخش میتونه پیدا کنه، در اصل مشروعیتش اثری نداره. چرا؟ چون ملک مثل طبیب مشروعیت خودش رو از تخصص خودش به دست میاره، باید دانش این کار رو و مهارت این فن رو داشته باشه. اگه نداشته باشه، ولو همه هم بگن تو بیا مملکت رو اداره کن، این مدیر جامعه نمیشود طبق نظر فارابی. عرض کردم خیلی شبیه، یعنی شبیه که نه، همون اندیشه امامت شیعیه، البته افلاطونیه، یعنی به لحاظ اندیشه سیاسی افلاطون بود که بر حکیم شاه یا شاه حکیم تأکید داشت، یعنی به لحاظ فلاسفه میتونیم بگیم فوق‌العاده افلاطونی شده اینجا. حالا آقای دکتر فری برعکس میگه، یعنی ایشون میگه که قدرته که اونجا به دانش مد نظر خودشو تولید، ایشون داره عکسشو میگه، ایشون میگه که ممکنه که قدرت یه جای دیگه ای بره و این کسی که صلاحیت رو داره یه گوشه دیگه بمونه، یعنی خونه نشین بشه و تعویلش نگیرن. اینجا در واقع فارابی داره به جامعه خودش اشاره میکنه که توی این جامعه افراد دانشمند و به صلاح کسانی که میتوانن ملک فاضله باشن، اینا رو یا نمیشناسن یا خونه نشینن و امثال اینها دیگه. این که میگیم تفکر شیعیه به این خاطر در واقع داریم میگیم، چون اون قسمتش ساکت بود، یعنی نگفته، اینجا نگفته که اون حالا منصوب کیه، ولی در المله گفته بود که اون منصوب خداست. یعنی اونجا بحثش این بود که چه کسی همچین دانشی داره؟ گفت رئیس اول کسیه که از طریق وحیه به سعادت حقیقی آشنا میشه. بعد از خودش هم گفت که این میرسه به رئیس مماثل، یعنی کسی که بتونه این وحی رو خوب بر مردم بگه. بعد از اون گفت میرسه به رئیس سنت، که گفت فقیه و متخصص در آرا و افعال هست. این رو در المله در واقع چون بیان کرده بود، اون رو که به این پیوست بکنیم از افلاطون جدا میشه دیگه، یعنی تفکر میشه تفکر شیعی و همون نسب الهی میاد. ولی این عبارتی که الان اینجا داره، چون وحی رو نگفته، ما دیگه اینجا نمیتونستیم اون رو، اینجا در همین حده که میخواد بگه این مشروعیت خودش رو از علم و دانشی که به سعادت حقیقی داره کسب میکنه. چون در فصل 29 ببخشید 30 گفت که ملک حقیقی کسیه که مردم رو به سعادت حقیقی میرساند، اینجوری گفت. خب ادامه داره میگه که چه ابزارهای به اصطلاح طبابت در اختیارش باشه اولا یا نباشد، بیابد وجد قوما یخدمونه به تنفیذ افعاله او لم یجد. پزشکو داره میگه ها، این یه گروهی رو، قومی از مردم رو ببینه که بهشون خدمت بکنه به با به اصطلاح نسخه نویسی، یا نیابد. صادف مرضا یقبلون قوله ام لا، یه مریض هایی پیدا بشن که قول این رو، حرفش رو، نسخهش رو قبول کنن او لا، یا نباشن، اصلا مریض نباشه کسی. ولیسه ینقص طبه، در طب این یه نقصی وارد نمیشه، اینها باعث نقص طب این نمیشود. الا یکون له شیء من هذه، هر کدوم از این صورت ها که باشه، چه مریضی نباشه که حرف اینو قبول کنه، چه مردم بهش مراجعه، هر مدلی که باشه، چه ابزارهای طبابت نداشته باشه، اینا نقصی در طبابت این طبیب وارد نمی کنن. کذالک الملک، ملک هم همینه، ملک هو ملکون بالمهنه، ملک ملک است با اون به اصطلاح مهارت خودش و قدرت خودش، بالمهنته و القدرت علی استعمال الصناعه، ملک ملک است با حرفه، توانمندی بر بکارگیری صناعت. تسلط علی قوم او لم یتسلط، چه بر قومی به صلاح سلطان باشد، مسلط باشد، او لم یتسلط یا مسلط نباشد. اکرم او لم یکرم، اکرام بشه اکرم او لم یکرم، اکرام بشه یا اکرام نشه. موسرن کان او فقیرن، پولدار باشه یا فقیر باشه، ممکنه یه همچین آدمی باشه ولی فقیر باشه، تو جامعه باشه فقیر باشه. فقوم آخرون یرون ان لا یوقع اسم الملک الا من له المهنت الملکیه دون ان یکون مطاعا فی مدینه مکرما فیها. ببینید این نکته رو دقت بکنید، چون ما میخواییم بگیم که همینی که خوندیم نظر فارابیه. البته در ادامه هم یه عبارتی داره که اونم نشون میده که نظر خودش همینه، چون برای این بخش اول نگفت که مثلا قوم یرونه، از همچی تعبیری نکرد، اومد گفت که الملک هو ملکون بالمهنت الملکیه، خیلی بدون این که بگه کسی چنین میگوید این رو ارائه کرد. خب اما برای اقوال دیگه میگه و قومون، این یه قرینه که این نظر خودش همین اولی بود. یه قرینه دومی هم داره که در ادامه خودش آورده که میگه و قومون آخرون، یه گروه دیگری هستن، نه اینا میگن آقا ملک کسیه که قدرت دستش باشه، بر تخت سلطنت بنشیند، کسی که رو تخت ننشسته باشه به همچین کسی ما ملک نمیگوییم. و گروه دیگری هستن و قوم آخرون گروه دیگری هستن که یرون، اعتقاد دارن که واقع نمیشود اسم ملک بر کسی که مهنت ملکیه و این فرمان روایی برای او نباشد. این حتما باید مطاع در مدینه باشه، مکرم در مدینه باشه، در رأس قدرت باشه، مردم هم از او اطاعت کنن و به او احترام بگذارن. این هم دسته دوم. دسته سوم و آخرون یضیفون الیها الیسار. دسته سوم میگن که غیر از این که در رأس قدرت باشد و مطاع باشد و مکرم باشد، باید پولدارم باشه. خیلی جالبه در قرآن کریم راجع به بحث تالوت که اونجا حضرت یوشع تالوت رو برای اونها به عنوان ملک انتخاب میکنه، بنی اسرائیل اعتراض میکنن که این که پول نداره که تو اینو رئیس گذاشتی. بعد یوشع میگه که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتن فی العلم و الجسم. درسته این فقیره، ولی خدا اینو انتخاب کرده و این علم داره و قدرت بدنی داره. میگه این دوتا ویژگی رو چون داره خدا این رو انتخاب کرده. حالا اینا این گروه سوم میگن نه، باید پولدارم باشه، آدم فقیر نمیتونه باشه. دسته چهارم و آخرون یرون ان یضیفوا الیها التسلط بالقهر والازلال والترهیب والتخویف. این دسته چهارم دیگه کاملا حکومت‌های دیکتاتوری رو قبول دارن. دسته چهارم میگن آقا اینا کافی نیست، اعتقاد دارن که باید اضافه بشه به این ویژگی‌ها، یعنی مطاع باشه، مکرم باشه، پولدار باشد، چند صفت دیگه هم داشته باشه. چیه اونا؟ یکی این که تسلط به قهر داشته باشه. سلطه کافی نیست، این سلطه باید از نوع خشونت آمیز باشه، زور باید دستش باشه، اذلال کنه، مردم رو باید ذلیل کنه و ترهیب کنه، مردم رو بترسونه و تخویف کنه، در دل مردم خوف بندازه، رعب و وحشت بندازه. اون قرینه دوم که گفتم اینجاست. فارابی میگه که ولیس شیء من هذه من شرائط الملک، هیچ کدوم از اینایی که اینا گفتن از شرایط ملک نیست. هیچ کدوم از شرایطی که کیا گفتن، یعنی از همون رأی دوم و قوم آخرون، از اون و قوم آخرون تا اینجا که سه تا رأی بود، ایشون هیچ کدوم رو قبول نمی کنه. پس نظر خودش همون اولی میشه با این تعبیر، و لیس شیء من هذه من شرایط الملک. ولکن هی اسباب ربما تبعت المهنت الملکیه فیظن لذالک انها هی الملک، ولیکن اینها اسباب هست، این چیزایی که اینا میگن اسبابه. چه بسا تبعت المهنه الملکیه، چه بسا که اون فرمان روایی، مهارت فرمان روایی، چون به دنبال اینها میاد، برخی گمان میکنند که انها هی الملک، برخی گمان میکنند که اینها فرد رو ملک میکنه، یعنی منشأ اشتباه. بله بله، یعنی میگه که اینا چون اسباب حکمرانیان، بعضیا رو این به اشتباه انداخته، یعنی دیدن هرگاه به کسی گفتن ملک چون اینا رو داشته، حالا فکر میکنن پس لابد اینا جزء اصلا ذاتیشه، در حالی که اینجوری نیست، اینها اسباب هست، اینها لوازم مملکت داریه. تا اینجا باب پنجم طبق تقسیم بندی که من کرده بودم تمام میشه، از فصل 33 باب ششم شروع میشه. عنوانی که من برای باب ششم انتخاب کردم ابزارهای نیل به سعادت هست. این در واقع فصل ششم از اینجا شروع میشه و تا حالا بعدن میگم بهتون که تا کجا، خیلی ادامه داره یه فصل، بله به نظرم بله تا فصل 57 ادامه داره، یعنی بحث ابزارهای نیل به سعادت تا فصل 57 ادامه پیدا میکنه. خب این رو هم یه مقدارش رو میخونیم. این فصل خیلی جالبیه، باب خیلی خوبیه. این باب تقریبا اگه یه اسم دیگه ای مثلا براش میخواستیم انتخاب بکنیم، اسمش رو میگذاشتیم به اصطلاح فرهنگ اصطلاحات سیاسی فارابی. یعنی در این فصول اصطلاحاتی رو که ایشون در آثار مختلف خودش به کار برده، تعریفاشو بخواید ببینید اینجا هست، البته با همین رویکردی که گفتم، یعنی با رویکرد ابزارهای نیل به سعادت. در فصل 33 اشاره میکنه به اصطلاح جزء ناطق نظری و جزء ناطق فکری. اگر خاطر شریفتون باشه در فصول گذشته در یک فصلی بود که من اونجا گفتم که داره تئوری به اصطلاح سیستم بیولوژیکی رو توضیح میده، در فصل هفتم بود، در فصل هفتم ایشون اونجا اومد و سیستم بیولوژیکی بدن رو توضیح داد و از جمله اونجا قوای بدن رو که شمرد، 5 قوه رو شمرد. قوه قاضی بود که خودش 7 زیر سیستم داشت، قوه حاسه بود، قوه متخیل بود، قوه نزوعی بود و قوه ناطق. اون قوه ناطقی رو که در فصل هفتم ذکر کرده بود حالا اینجا توضیح میده، و توضیحی هم که داده توضیح خیلی خوبیه. من عبارتش رو میخونم و این رو با همین ابزارهای نیل به سعادت، زیل این عنوان برای فصل 33 عنوانی که انتخاب کردیم انواع جزء ناطق انسان هست، در واقع اون قوه ناطقه یا سیستم ناطقه رو اینجا برای ما توضیح میده. الجزء ناطق النظری و الجزء ناطق الفکری لکل واحد منهما فضیلتون علا هیالها. خب اینو من به شکل سوال جواب بگم که بهتر فهم بشه. اسباب سعادت چیست؟ فارابی ما جواب میده که اسباب سعادت جزء ناطق نظری و جزء ناطق فکریه، یعنی سیستم ناطقه ما که ایشون تعبیر قوه به کار میبره به جای سیستم، قوه ناطقه ما یا سیستم ناطقه ما دو بخشه، یه بخش نظریه، یک بخش فکریه. اگر ما میخواهیم به سعادت برسیم در میان 5 تا کلان سیستمی که داریم باید این سیستم رو رئیس قرار بدیم، یعنی سیستم ناطقه رو باید رئیس قرار بدیم. جزء ناطقه نظری انواعی داره، جزء ناطقه فکری هم انواعی داره که میخونیم الان. جزء ناطقه نظری و جزء ناطقه فکری برای هر کدومشون، برای هر یک از اینها فضیلتی علاهده هست، یعنی فضیلت هر کدوم یه چیزی مخصوص خود اون چیز. خب فضیلت الجزء نظری چیست؟ فضیلت جزء نظری عبارت است از عقل نظری، العقل نظری 1، و العلم 2، و الحکمه 3. فضیلت جزء فکری چیه؟ فضیلت جزء فکری 5 تا چیزه: 1. عقل عملی، 2. تعقل، 3. ذهن، 4. جودت الرأی یعنی خوشفکری، 5. ثواب و ظن. ثواب و ظن، گمان نیکو، ظن نیکو. اینا رو همه رو توضیح میده حالا، یعنی هر کدوم از اینا رو که اینجا گفت یکی یکی تو این فصول بعدی توضیح میده، برای هر کدوم یک فصل قرار داده. فصل 34 مخصوص عقل نظریه، یا همون چیزی که اصطلاحاً ما بهش میگیم عقل، به طور مطلق بهش میگیم عقل. پس فصل 34 در بله اون از این کامل تره، اونجا چون بحث بیشتری را آورده، این همه اون رو در واقع بله حالا اون رو چون میخواییم بله اونجا در واقع 4 دسته که مطرح کرد 3 تاش فضائل بود، اون 3 تایی که جز فضائل بود رو اینجا آورده. من الان خدمتتون عرض میکنم که اونجا برای یکی اگه یادتون باشه عبارت چیز رو به کار برده بود، عبارت فضائل رو به کار نبرده بود، عبارت صنایع رو به کار برده بود. یعنی 3 تاش فضیلت بود، یکیش صنعت بود. حالا اگر من این عبارتش رو اینجا پیدا بکنم براتون میگم، 3 تاش فضائل بود در اونجا، حالا اینجا در دستم نیست، حالا بعدن اون رو اشاره میکنم. 3 تاش فضیلت بود، یکیش صنعت بود و مهارت بود. من اون عبارتش رو یادداشت کرده بودم یه جایی، بله صناعت عملی. صناعت عملی اضافه است اونجا، یعنی اینجا 3 تای اول رو گفته، صناعت عملی رو وارد نشده. در التنبیه الی تحصیل ساده اینو راحت تر توضیح داده بود، گفته بودش که ما وقتی حکمت وارد حکمت عملی میشیم، حکمت عملی 2 بخش میشه. یه بخش از حکمت عملی به علومی میپردازد که به کمک اون علوم ما در جامعه تصرف میکنیم، مثل کشاورزی، مثل کشتیرانی و امثال اینها. این میشه همون صنایع عملی به اصطلاح. یه بخش از حکمت عملی هم مربوط میشه به سبک زندگی، به ماینبغی و مالاینبغی، به اون چه که خوب است ما از سیره های فاضله در واقع یاد بگیریم و بهشون عمل بکنیم، که من اسمش رو گذاشتم سبک زندگی. گفتم امروزی ها بهش میگن سبک زندگی، اینکه انسان در واقع چه ویژگی ها و خصلت هایی داشته باشه. این یه بخششه، یکی همون علومی که با اونها در جامعه تصرف میکنیم، از کشاورزی و پزشکی و کشتیرانی و این مثال هایی که خودش اونجا زده بود. بله اون رو 2 دسته کرده. اون قسمت 4 رو اینجا نگفته، ولی 3 تای دیگر رو اینجا گفته. خب فصل 34 عقل نظریه. عقل نظری چیه؟ اینو تعریف کرده اینجا دیگه، یعنی به طور خلاصه فصل 34 تعریف عقل نظریه. العقل النظری هو قوة یحصل هو قوتون یحصل لنا به ها به تب لا به بحثن و لا به قیاسن العلم الیقین بالمقدمات الکلیت ضروریه التي هي مباد العلوم. میگه عقل نظری، میدونید چیه عقل نظری؟ اون چیزیه که برای ما بدیهیه، با تحصیل به دست نمیاد. هر انسانی وقتی که متولد میشه اینها درش وجود داره به صورت طبیعی. این یه سیستم عاملیه رو همه افراد انسان نصبه، که توی بحث فطرت عرض کردم بعضی ها گمان کردن که فطرت همین است، در حالی که به هر حال این یه قوله. مثل چی حالا؟ مثل این که کل بزرگتر است از جز. این رو فارابی همه جا همین مثال رو میزنه، کل بزرگتر از جز. البته ممکنه شما بگید نه، ما اینو از یه بچه پرسیدیم جواب نداد، بلد نبود. خب شما با لسان فنی ازش سوال میکنید بلد نیست جواب بده، باید اینجور ازش سوال کنی، بگی که مثلا این به اصطلاح خونه که ما توش هستیم بزرگتره یا اتاقی که تو توش هستی. اگه اینجوری سوال کنی، یعنی یه چیزی که میفهمه راحت جواب میده، میگه اون معلومه مثلا خونه از اتاق بزرگتره. یا بهش بگیم مثلا ماشین بزرگتره از دوچرخه یا دوچرخه. اگه چیزایی باشه که میفهمه ازش سوال کنیم، قشنگ برای ما جواب میده. این رو عقل نظری قوه است که یحصل لنا بها به تب، ما به صورت فطری و طبیعی و به اصطلاح آفرینش باهاش هست، حاصله برای ما. لا به بحثن و لا به قیاسن، با برهان و با قیاس و اینها به دست نمیاد. العلم الیقین، علم یقینی هست، مقدمات کلیه ضروریهی که اینها مبادی علوم واقع میشن. اصطلاحا بهشون میگن علوم اوائل یا بدیهی. اینها ما یقین داریم به اینها، اینها از جای نمیان، اینها به صورت فطری با ما هستن. مقدمات که میگه منظورش صغرا کبرا در قضایا هست، یعنی العلم الیقین بالمقدمات الکلیت ضروریه، یعنی شما اینا رو در مقدمات قیاس به کار میبرید، در صغرا، در کبرا. مثلا اینکه میگید سقراط انسان است، انسان میمیرد. ببینید انسان الان تو هر دوتا مقدمه به کار رفت، انسان سقراط انسان است، انسان میمیرد. انسان تو هر دو جا به کار رفت، یک امر بدیهیه. و ذالکه مثل علم نا، این مثل مثال میزنه، مثل علم ما، یقین ما. این علم جا معنی یقینه. ان الکل اعظم من جزئه، کل از جزء خودش بزرگتره، کل هر چیزی از جزء خودش بزرگتره. و ان المقادیر المساویه لمقدار واحد متساویه. این که هر چیزی که به اصطلاح با یه چیزی مساوی باشه، با دیگری هم که به اصطلاح مساوی باشن، با او هم مساوی هن. دو تا چیز با هم مساوی هن. حالا یه چیز دیگری با یکی از اینا مساویه، خب با اون یکی دیگه هم مساویه، فرق نمی کن. و اشباه هازه المقدمات و شبیه این. حالا و هازهی هیلتی منها نبتده و فنسیر و الى علم سایر الموجودات النظریه، ما برای کشف هر مجهولی از همین علوم اوائل شروع میکنیم. که مرحوم سبزواری میگه که العلم حرکتون من المبادی الى المراد، یعنی شما از این مبادی شروع میکنید چون اینا برای شما معلومه، میرید به سمت مجهول، مجهول رو کشف میکنید. و حاضهی این همون چیزیه که از اونجا ما آغاز میکنیم، فنسیر و الى علم سایر الموجودات نظریه، موفق میشویم که یقین پیدا کنیم، علم پیدا کنیم به سایر موجودات نظری. التی شأنها ان تکون موجودتن لا یسنع انسانون، که شأنشون اینه که لا بسن انسانن، ببخشید، که شأنشون اینه که موجود باشن بدون نقش انسان، یعنی اون چی که وجود دارد بدون این که در اراده ما باشد، بدون این که ما اونها رو ساخته باشیم. مثلا علم ما به خدا، علم ما به خورشید، علم ما به کرات دیگه، علم ما به قانون جاذبه و امثال اینها. و هاذ العقل قد پس این بخش نظری دو بخش شد، یه بخش همون بدیهیات، بخش دوم مجهولاتی که ما به کمک اون بدیهیات اونها رو معلوم میکنیم. یعنی علوم بدیهی شد، علوم اکتسابی شد، این بخش دوم. و هاذ العقل قد یکون بالقوه عندما لا تكون هذه الاوائل حاصله له. این عقل گاهی وقتا به صورت بالقوه پیش ما هست که زمانی که این علوم اوائل براش حاصل نشده باشه، یعنی زمانی که این امور بدیهی براش به فعلیت تبدیل نشده باشه. خب مگه میشه همچین چیزی؟ بله، بعضی از بدیهیات هستن که ما باید مردم رو بهشون توجه بدیم. به آسانی مثلا کل بزرگتر از جز نیست. مثلا طرف رو میگیم که آقا چنین الف ب، مثلا الف نمیتواند مثلا در شرایط یکسان هم باشد هم نباشد. میگیم میگه چرا؟ میگیم چون اجتماع نقیضین محال است. بعد طرف میگه اجتماع چه حرف سنگینی زدی آقا، چی اجتماع چی؟ میگیم اجتماع نقیضین محال است. میگه یعنی چی؟ اینو باید به یک زبان خیلی چیزی براش بگیم. بگیم اجتماع نقی، یعنی الان میشه تو اینجا هم باشی هم نباشی؟ بعد میگه نه خب معلومه دیگه. میگیم ها، همینو میگن اجتماع نقیزه. یعنی باید کمکش بکنیم که این قضیه بدیهی براش به فعلیت برسه. وقتی که به فعلیت رسید میتونه همراه ما بشه. فاذا حصلت لهو، وقتی که این علم براش حاصل شد، سار عقلا بالفعل، اینجا تبدیل به عقل بالفعل میشه، یعنی این اجتماع نقیزن رو فهمید مثلا. و قوا و بله عقلا بالفعل و قوا استعداده لاستنباط ما و بله و قوا استعداده لاستنباط ما بقی، در استعدادش برای استنباط بقیه چی میشه؟ قوی میشه وقتی که این براش حالت بالفعل پیدا کرد. و هاذه القوه لا يمكن ان يقع لها خطأ في ما يحصل لها. این قوه، یعنی این قوه نظری بدیهی، امکان نداره که براش خطا واقع بشه در اون چه که حاصل می شود برایش. یعنی این به نتایجی که میرسه این امکان نداره که اشتباه باشه. بل جمیع و ما یقه لها من العلوم صادق و یقینی لا یمکن غیره، بلکه همه اون چه که این از علوم بهش میرسه صادق یقینی هست و امکان نداره غیر این. خب این حرفی که ایشون اینجا زده خیلی حرف سنگین و سختیه. یعنی چی؟ یعنی شما میگید عقل نظری خطا نمی کند، پس این همه خطا مال چیه؟ اگر عقل نظری خطا نمی کند، پس این همه خطا مال چیه؟ از ما میگیم اجتماع نقیضین محال است، نمیدونم کل بزرگتر است از جز و امثال اینها، پس چرا خیلی ها خطا می کنند؟ چرا این همه ما فلسفه های مختلف داریم؟ چرا این همه در یک فلسفه نظرات مختلف داریم؟ چون لازمه این هست اینه ما بگیم در فلسفه مثلا اصلا خطا نداریم، ولی اون چه که مسلمه اینه که خطا داریم. من اجمالش رو خدمت شما عرض میکنم، تفصیلش خب برمیگرده به علوم دیگه. فیلسوفان معمولا در این قسمت جوابهای حاضر و آماده ای دارن. یه جوابشون که خیلی رایجه اینه، میگن هر جا شما دیدید اختلاف شده و در واقع خطا راه پیدا کرده به فلسفه نظری، به همین عقل نظری، این مربوط میشه به نفوذ قوه وهم در عقل. یعنی اونجا اون حکمی که صادر شده عقلی نبوده، وهمی بوده. وهم کار کیه؟ وهم کار ابلیس کله، وهم کار شیطانه. وهم که میاد ما رو گرفتار خطا میکنه. پس اگر ما میخواهیم که گرفتار خطا نشیم، باید وهم رو کنترل کنیم، قوه واهمه رو کنترل کنیم. خب تازه مشکل شروع میشه. خب قوه واهمه رو چطوری باید کنترل بکنیم؟ این جزء مشکلاتی هست که به هر حال وجود داره. توجیه خطا در فلسفه اسلامی و غیر اسلامی جزء مباحث خیلی به اصطلاح کلیدیه و هر گروهی برای خودشون یک به اصطلاح دیدگاه‌هایی دارن، یک نظراتی دارن که مباحث معرفت شناسی در واقع سهم عمدش به این بحث‌ها برمیگرده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم خیلی بله قطع شد، ببخشید الان دیگه اینو تمامش کردیم دیگه ادامه نمیدیم. در اون کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در اون مقالات اول، مقالات 3-4 تا مقاله اول که بحث همین وجود ذهنی و به اصطلاح معرفت و انواع معرفت و اینها رو مطرح کردن، به این بحث هم پرداختن. اگر فرصتی بود به اونجا میتونید مراجعه کنید. امیدواریم که انشالله خدا توفیق بده که بحث رو در جلسات آتی هم ادامه بدیم. اگر امری فرمایشی نیست که بحث رو ختم کنیم. خواهش میکنم. موفق و معید. آقای دکتر از اتالی نکته ملاحظه. سلامت باشید. فی امان الله. خدا نگهدار. شبتون بخیر. شب بخیر.